بسم الله الرحمن الرحیم. و اما الآیات غیر الظاهرة فی معناها و هی المتشابهه فلا یجوزون تفسیرها به آرائهم و عدم ظهور لفظی لها و لما ورد انما حلک الناس فی المتشابه لأنهم لم یقفوا علی معناه و لم یعرفوا حقیقته فوضعوا له تأویلا من عند انفسهم به آرائهم واستغنوا بذلک عن مسألة الاوصیاء فیعرفونهم تآخر. عرض می شود که در رابطه با حجیت ظواهر قرآن حضرات اخباریین رأیشون این شد که ظواهر قرآن فقط در حق معصومین حجته، در حق غیر معصوم دیگران حجت نیست، حتی بعد الفحث بل یأس. فحصم کردن، قرینه ای از روایات پیدا نکردن، باز نمیتونن به ظاهر آیه تمسک بکنن و استفاده بکنن. این حرف اخباریه. دلائلی هم داشتن که سه دلیل بود، اینها رو نقل کردیم در درس قبلی و جواب دادیم. یه مقداری عبارت مونده که انشالله در تطبیق روشن میشه. و اما اصولیین از علمای شیعه رأیشون این است که ظواهر قرآن هم در حق ما حجته، مثل ظواهر سنت، البته نه ابتدا و ساکن، نه مطلق آیات، خصوص محکمات قرآن، اونایی که نص در مطلوبن، اونایی که ظهور در مطلوب دارن، اینها متشابهات رو ما نمیگیم حجت. خصوص محکمات هم بعد الفحث والیأس کامل از همه جوانب ببینیم مخصص داره نداره، وقتی که کاملا مطمئن شدیم که نیست، اون موقع میتونیم به ظواهر عمل میکنیم و الا قبل الفحص نه. دلیل آقایان اصولیین بر این مطلب چندین طایفه روایت که از این روایات برمیاد که ما میتونیم به ظواهر قرآن تمسک بکنیم، البته با شرایطی که ذکر شد بعد الفحص. هر ظاهر اینجوریست، اختصاص به ظاهر قرآن هم نداره، ظاهر سنت هم همین است که تا فحص کامل نشه نمیتونیم به عموم حدیث نبوی یا اطلاقش تمسک بکنیم، قرآن هم به شرح است. چندین طایفه روایت. طایفه اولا اخبار ثقلین یا ثقلین هست که در حد تواتر از عامه و خاصه این روایات نقل شده. نبی اکرم فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی الی آخر، که ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، تا مادامی که به این کتاب و سنت متمسک باشید هرگز گمراه نمیشید. خب این حدیث ثقلین ما رو دعوت میکنه، بلکه امر میکند، لازم میشماره، تنها راه سعادت ما رو این میدوند که به کتاب و سنت متمسک باشیم. اون مواردی که سنتی در کنار کتاب هست اونجاها رو میگیره و هر دو با هم. اون مواردی که سنت بیان کرده ولی کتاب متعرض نشده اونجا رو میگیره. اون مواردی هم که کتاب بیان کرده ولی سنت خلافش رو نگفته، در این برخلافش نیست، اونجا رو هم میگیرد. به قرآن و به سنت در تمام این موارد تمسک بکنیم. جاهایی رو قرآن تنها بیان کرده، سنت خلافش رو نگفته، وفاقش هم نگفته، کم البته. جاهایی رو سنت بیان کرده از قرآن متعرض نشده، کلیات رو گفته رد شده. جاهایی هم که هر دو با هم، هم قرآن گفته، سنت هم تفسیر کرده، تبیین کرده، تخصیص زده، اینجا مجموع عام و خاص رو با هم میگیریم. به مقداری که تخصیص خورده به سنت عمل میشه، به مقداری هم که عموم هست در ما ادای خاص به همین ظاهر آیه عمل میشود. روایات ثقلین اجمالا میگه که به قرآن تمسک بکنیم، به سنت تمسک بکنید، شامل تمام این موارد هم هست. این یک دلیل برای اصولیین که که پس ما حق داریم به قرآن توسط بکنیم، به سنت هم کذا، منتها با همون روش معمولی که بعد الفحصه والیأس که اختصاص به قرآن نداره، در سنت هم مسئله همین. خصوص اگر مولا مولایی باشد که من سیرتهی و من عادتش این بوده است که تمام مرادش رو یک جا بیان نمی کرده، کلیاتی رو میگفته بعد ذره ذره تبیین میکرده، تفسیر میکرده، مثل قرآن و سنت معصومین که همه اینجوری بوده است. اینجا دیگه واضح است که بعد الفحص میشه به این ظهورات توسل کرد، قبل الفحص نه. طایفه دوم روایاتی است که به ما دستور میده به این که اگر به اخبار متعارضه و احادیث متعارضه برخورد کردید، عرضه بکنید به قرآن، قرآن را حکم قرار بدید، ببینید کدوم حدیث با قرآن میخواند، با ظاهر قرآن منطبق هست و کدوم منطبق نیست. هر کدوم که وافق از ظاهر قرآن را فخذوه و بهش عمل کنید، و هر کدوم که خالف ظاهر قرآن را فترکوه و فدعوه و رهاش بکنید. خب اگر ما از ظاهر قرآن چیزی نمیفهمیم، دستمون از قرآن کوتاهه، حق استفاده نداریم، پس چجوری ما رو به قرآن عرضه بکنیم؟ من که از قرآن چیزی نمیفهمم، نمیتونم بگم مراد قرآن همین ظاهر است یا خلاف ظاهره، نمیتونم بگم. روایاتم که متعارض شده، اگر نمیتونستیم از قرآن استفاده بکنیم، ظهور قرآن در حق ما حجت نبود، هرگز معنا نداشت که ائمه بفرمان اینا را عرضه بکنید به کتاب، این عبث بود، یه چیز بیهوده بود، کلام باطلی بود و از معصوم علیه السلام چنین چیزی صادر نمیشه. معلوم میشه که قرآن حکمه، ما از قرآن حق استفاده داریم با شرایطی که متعارضین رو به اونا عرضه بکنیم. اگر با ظاهر آیه موافق بود، شما از کجا میدونید این با ظاهر آیه موافق است؟ لعل از آیه چیزی دیگری اراده شده. این دلیل آن است که ما میتونیم به ظهورات آیات تمسک بکنیم. طایفه سوم روایات زیادی است که ائمه علیهم السلام اصحابشون رو طبق این روایات ارجاع دادن به قرآن. میاد سوال میکنه ابن رسول الله، مثلا یه نمونه روایت که ایشون نقل میکنن اینه، خدمت امام صادق رسیده، عرضه میدارد که من از یک جایی مثلا لغزیدم، سر خوردم، یخبندان بوده، هرچی بوده، زمین افتادم و ناخن انگشت پام کنده شد، اینو پارچه روش بستم، باند پیچی کردم به اصطلاح امروزی ها، و حالا میخوام وضو بگیرم، وقت نماز شده وضو بگیرم، چیکار بکنم؟ یا در رسول الله موندم معطل، بس بکنم نکنم، روی پارچه باشه، پارچه رو باز کنم، چیکار بکنم؟ امام علیه السلام فرمود که این که سوال نمیخواد، ارجاعش میده به قرآن، این که سوال نمیخواد، انهازا و اشباه او یغرف من القرآن، این و امثال او از قرآن فهمیده میشه، چرا از من میپرسید؟ برو به قرآن مراجعه بکن. کدوم آیه؟ آیه میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در دین در اسلام حکم حرجی نیست. خب این مسح کردن روی خود عرض میشد که ناخن کنده شده حرجیست، رطوبت بهش برسید، دست بهش بخوره، دردناکه، میسوزه، ناراحت کننده است، سختی مزیقه است، حکم حرجی در اسلام نیست. خصوص که رطوبت بهش برسه ممکنه آب بکشه و امثال و زالک، زخمش شدت پیدا بکنه، دیرتر خوب بشه، همه اینا هست. این حکم حرجی است، این وضوی کذایی و این مسح کذایی حکم حرجی در اسلام نیست. بعد فرمود امسح علی المراره، روی همون پارچه مسح کن، میشه یه وضوی جبیره‌ای، تقریبا مسح جبیره‌ای، روی همون پارچه مسح بکن، چون اصل مسح کردن که حرجی نیست، خصوص مسح بر بشره و روی خود پا حرجی است، او برداشته شده، اما اصل مسح ولو بدون این روی پارچه باشد این حرجی نیست، اشکالی هم نداره، برداشتم نشده. امام میفرماید که از این آیه این دانسته میشه چرا از من و امثال و زالک زیاده. خب اگر ما نمیتونیم، حق نداریم به قرآن مراجعه کنیم، از ظواهر آیات استفاده بکنیم، این یعنی چه؟ امام چجوری ما را ارجاع میدن به قرآن؟ میگه از من سوال نکن، برو به قرآن مراجعه کن. این دلیل آن است که ظواهر قرآن در حق ما به حکم خود معصومین علیهم السلام حجیت داره و ما هم حق استفاده داریم. اینم از منتها چیزی که هست این است که خب خطابات قرآن مثل خطابات سایر متکلمین نیست. در سایر متکلمین مولای عرفی چیزی گفت، فوراً به ظاهر کلامش اخذ میشه. کلامی رو گفت یه متکلم عادی، فوراً به ظاهر اقرارش اخذ میشه. احتمالات خلافیه رو از همون اول نادیده میگیرن. مرادت غیر از این بود، می‌خواستی قرینه بیاری. کلام تمام شد میگن ظهور اینه. ولیکن در خصوص قرآن و اینها این چنین نیست. قرآن حتی سنت نا با عنایت به اون سیره‌ای که ما از اینها سراغ داریم، نمیتونیم به مجرد اینکه ظهوری رسید ما به ظاهرش تمسک بکنیم. بعد الفحث ولی از اون موقع البته مانعی نیست. طایفه چهارمی که مرحوم شیخ انصاری در رسائل آورده به خیلی های دیگه، اونا هم دلیل قرار دادن، روایاتی است که ائمه علیهم السلام در اون روایات در جواب سوال سائل یا ابتداءً حکمی را بیان کردن و بعد هم در کنارش به یک آیه از قرآن استشهاد کردن که حکم این است، به این دلیل قرآن گفته، من از خودم نمیگم. مثلا یکی از اون روایات که شیخ انصاری نقل کرده در رسائل این روایته، امام صادق علیه السلام یا سایر ائمه، امام علیه السلام فرمود به این که عبد حق نداره همسرش رو طلاق بده. کسی عبد مولاست، بنده است، مولاش براش زنی گرفته، خود این عبد حق نداره زوجش رو طلاق بده. چرا؟ فرمود با این که قرآن گفته ضرب الله مثلا عبد مملوک لا یقدر علی شیء، عبد مملوکی که قدرت بر هیچی نداره، نکره در سیاق نفی است، لا یقدر علی شیء و طلاق شیء من الاشیاء فالعبد لا یقدر علی، قدرت بر طلاق نداره، طلاق عبد واقع نمیشه. امام حکم و بیان کرد، استشهاد به آیه هم کرد. آقایان و اصولیان گفتن که امام علیه السلام که با آیه استشهاد میکنه در مقام ارشاده، در مقام تنبیهه، ما رو میخواد راهنمایی بکند به این که میشد این احکام را از خود آیات هم در بیارید. شما اگر به آیات مراجعه داشته باشید، تأمل و تدبر داشته باشید، خیلی از احکام از خود آیات قابل استفاده است. مصنف میفرماد که به نظر من این طایفه از اخبار به درد نمیخوره، دلیل بر مدعای اصولیین نیست، چون در این طایفه از اخبار خود امام به آیه استشهاد کرده، حکمی رو بیان کرده، دلیلش هم از آیه ذکر کرده. خب امام جزء راسخون در علم است، امام جزء اهل ذکر است. ما که نگفتیم اونا هم نمیتونن از آیه چیزی بفهمن، تفسیر بکنن، خود او جزء راسخین است، از آیه میتونه بفهمه، میتونه به آیه استشهاد بکنه. اما به چه دلیل دیگران حق داشته باشن، دیگران مجاز باشن، این دلیل نشه. خواهید گفت اونا در مقام ارشاد اینجوری گفتن، خواستن ما رو ارشاد بکنن که از آیه میشه. میگه از کجا؟ الاصل این است که نه، در این مقام نباشه، خودش مستقلا تمسک میکنه تا جلو دهان مخالفین رو بگیرد که نگن از خودش آورده، میگه از آیه من اینو آوردم. این که در مقام ارشاد باشه بخواد به دیگران راه نشون بده که شما هم غیر استفاده بکنید، این ثابت نیست. این طایفه روایات اجمالا قابل تشکیکه، ولی منحصر به اینها نیست. سه طایفه قبلی روایات، اخبار ثقلین، اخبار عرض بر کتاب، اخبار این که ما رو ارجاع میدن به قرآن، اونا تعدادش هم خیلی زیاد هست، همون ها مدرک و مستند حضرات اصولیین میشد برای جواز تمسک به ظواهر قرآن. این بحث تا اینجا تمام. اخذ به ظواهر عند الاصولی جایزون، منتها با شرایطی که عمده شرطش این از بعد الفحص و الیأس ان الظفر به مخصص و مقید و اینا. دومین اماره از امارات زنیه ای که از تحت اون اصل اولی حرمت العمل به زن خارج شده قول لغوی است. دل اجماع و دل اتفاق قول اهل لغت در حق ما حجته. قرآن سنت کلمات مشکل زیاد دارن، تعبیراتی دارن که خصوص ماها که عرب زبان نیستیم نمیتونیم معنای کلمه رو بفهمیم، احتیاج داریم به لغت عرب، اونم کتب لغت معروف و معتبری که در این باب هست کم هم نیست، احتیاج داریم به اونا که مراجعه میکنیم معنای کلمات رو گفتن. البته اونام نوعا نمیتونن بگن این معنای حقیقی هست یا نه، معانی مورد استعمال که این کلام در چند معنا استعمال شده همین اندازه زائد بر او را انسان باید مراجعه بکنه به این که کدوم معنا متبادر هست ظهور داره کدوم معنا ظهور نداره. خودش از اهل لغت هست به تبادر خودش، از اهل لغت نیست به تبادر اند اهل لغت، از اون طرق میتونه معنای حقیقی رو بفهمه، ولی کتب لغت معمولا در صدد این نیستن. حد اکثر موارد استعمال رو بیان میکنن. شما اگر مراجعه بفرمایید همین کتاب لغتی که حداقل دست ما هست از المنجدش سایر کتبش تا برسه به کتاب های عمیق‌تر نهایه و اصیل مجموع البحرین چه و چه، نوعا یک کلمه رو که میارن چندین معنا براش ذکر میکنن، فل حدیث اینجور آمده حدیث دیگه اینجور آمده، شاید هم از روایات میارن، اما کدوم حقیقت از کدوم مجازه تشخیص مال اونها نیست، مال علائمی است که تبادر و اینجور چیزا باید اونا تشخیص بده. این مهم نیست، اجمالا ما باید به لغت مراجعه بکنیم. حتی گاهی عرب زبان هم میبینید که چون لغت ها فرق کرده تعبیرات الان رایج نیست، احتیاج پیدا میکند به کتب لغت قدیمه مراجعه بکند ببیند اون موقع معناش چی بوده. این هست دل اجماع، آقایون به لغت مراجعه می کردن و می کنن. شاهدش همین کتب فقهیه رو برداریم ببینیم، از مکاسب شیخ گرفته تا قدیمترین کتاب می بینید که پر از این امور هست. حدیث رو که میاره اول لغات رو میاره که در فلان کتاب چی آمده در فلان کتاب چی آمده، پس معنای این کلمه چیه. اینجوری قول لغوی حجت هست، منتها یک عده از اصولیین و فقها ها گفتن قول لغوی که حجت است من باب شهادته. لغوی میاد شهادت میدهد که این آیه معناش اینه، این کلمه معناش این است، ما از اون باب بهش اخذ میکنیم و الا راه دیگه براش نیست. اگر من باب شهادت شد در موضوعات خارجیه شهادت شرایطی داره. اولا باید متعدد باشن، حداقل دو نفر باشه، شهادت یک نفر کافی نیست در اسلام هیچ کجا. ثانیاً بایستی این شهود عادل باشن، مسلمان باشه مؤمن باشد عادل باشد، اینها با این شرایط یه عده این حرف رو زده. ولی مشهور اصولین بران هستن که نه این از باب شهادت نیست و شرایط شهادت هم در اینجا معتبر نیست، بلکه من باب رجوع به خبره است. خب هر کسی در فنی مهارت داره، خبرویت داره، بصیرت داره. آقای لغوی هم در لغت موارد استعمال معانی لغت این خبره است، اطلاع داره. بنای عقلای عالم بر این است که به خبره مراجعه میکنن ولو عادل هم نباشه، یا اون شرایط اینجا نیست در رجوع به خبره. به طبیب مسیحی هم ممکنه امام معصوم مراجعه داشته باشه، به طبیب نصرانی هم ممکنه امیرالمؤمنین مثلا مراجعه داشته باشه. این دیگه از باب رجوع به خبره. اینجا که نمیخواد اون طرف مؤمن باشه عادل باشه حتی مسلم باشه، نه، اون چه که هست این است که مورد وثوق باشه، مورد اعتماد باشه، لغت شناسی باشد که ما بهش اعتماد بکنیم و هر مجتهدی هم به یکی اعتماد داره. این مجتهد ممکنه به این لغوی، مجتهد دیگر به لغوی دیگر اعتماد بکنه. به این وثوق اطمینان تنها مختص به مراجعه به اهل لغت نیست، در هر فنی آدم بخواد به خبره مراجعه بکند، به خبره مراجعه میکند که اطمینان بهش داره، وثوق بهش دارد که دروغ نمیگه، کلک نمیزنه. به طبیب هم مراجعه میکند که مورد وثوق باشد. حتی در کارهای عادیش یه وسیله منزلش هم که اشکال پیدا میکند، این رو به اهل فنش، به خبرش مراجعه میکند، به هر کسی که مراجعه نمیکنه. اینجوریه، این روش عقلاییست. به این روش عقلایی من جمله مورد بحث ما رو هم میکرد. پس رجوع به اهل لغت به حکم بنای عقلا و سیره عقلاییت که از نایه شرع هم رد نشده و ابطال هم نشده، ولذا ما از این جهت میگیم قول لغوی در حد ما هم حجت. دلائل دیگر هم البته آوردن، مجموع حدود 3-4 دلیل هست. شیخ انصاری در رسائل آورده، مرحوم مظفر در اصول فقه در رابطه با حجیت قول لغوی ذکر کردن، ایشون به دلیل مورد اعتمادشون اشاره کردن که همین بنای عقلا باشد و حکم عقل باشد به رجوع به خبره. اصل سوم و امر سوم از اموری که از تحت اون اصل اولی حرمت عمل به زن اخراج شده، عبارت است از اجماع. مقدمتاً باید بدونیم که اجماع دو شعبه داره، اجماع محصل داریم، اجماع منقول داریم. محصل اونیست که خود انسان رفته تحصیل اجماع کرده، زحمت کشیده، اقوال را، فتاوا را دیده از اول تا آخر و حصل له اجماع. این اجماع میشد اجماع محصل. اون شخص هم میشد شخص محصل اجماع، تحصیل کننده اجماع. حالا اجماع محصل هم زنی داره، قطعی داره. زنیش اونیست که فتاوای اکثر رو تحصیل کرده، تتبع کرده، نه همه را. قطعی اونیست که فتاوای جمیع رو تتبع کرده، گرچه مشکله، گرچه ممکن نیست چه بسا، ولی علا فرض حصولش میشه اجماع محصل قطعی. اجماع منقول هم اون اجماعیست که دیگری برای ما نقل کرده، خود من مجتهد نرفتم، تتبع نکردم فتاوا را، آقای شیخ طوسی زحمت کشیده و تتبع کرده و در کتابش نوشته از هازا اجماعیون، اجمعت الامامیه علا کذا، اتفقت العلماء علا کذا، اتفق اصحابنا علا کذا، میشد اجماع محصل برای خود شیخ طوسی و منقول برای من و شما که برای ما نقل کرده، و الا خود ما تحصیل اجماع نکرد. اجماع منقول هم باز دو جوره، منقول به خبر متواتر که 100 نفر 200 نفر کمتر بیشتر هی نقل اجماع بکنند، در حدی که آدم مطمئن بشد که این مسئله اجماعیست، یقین بکند به اجماع. منقول به خبر واحد که یه نفر نقل اجماع میکند، برای ما 2 نفر گزارش میکند که حاضر مسئله اجماعیتون، و الا بیش از 2 نفر و 3 نفر و 10 نفر نیست، میشه منقول به خبر. بحث ما راجع به همین اجماع محصل قطعی اگه پیدا بشد حجت. اجماع منقول به خبر متواتر هم حسابش جداست. اجماع محصل زنی هم که جزء زنون هست دلیل بر اعتبارش نیست، اون در حقیقت همون شهرته، نه اجماع دیگه، اجماع نیست، اسمشون مصابهتن اجماع میده. کلان در اجماع منقول به خبر واحد است که زناورم هست، گمانآورم هست، این آیا از زنون خاصه هست یا نیست. قبل از اینکه این رو بیان بکنن، مقدمه طولانی ذکر میکنن در رابطه با طرق و مبانی که در باب اجماع وجود داره. میدانیم که هم در نزد عامه و اهل سنت اجماع حجت، یکی از ادله احکام، هم اندنا اجماع حجت. ما در این جهت با اونا مشترک، منتها اهل سنت برای اجماع اصالت قائلن، استقلال قائلن، میگن اجماع مستقلن در عرض کتاب و سنت برای ما حجت. و اصولا اساس کار اونا رو اجماع تشکیل میده، چون عامه وقتی ابوبکر خلیفه شد مدرکی برای خلافت او ندارن. نه نصی از کلام پیغمبر رسیده، نه نصی در قرآن آمده، نه حکم عقل میگه ابو بکر لایق تر بوده. عقل علی ابن ابی طالب رو علیق و ناس میدونه، سنت هم او رو علیق دانسته، کتاب هم او رو لایق تر دانسته. هیچ مدرکی نیافتن جز این که بگن اجماع سقیفه تشکیل شد، امت اجماع کردن، ابو بکر به اجماع مسلمین خلیفه شده. این اصل کارشون از اینجا شروع شد. بعدم اجماع رو توسعه دادن، در احکام شرعیه و ازش بهره برداری میکنن. این حرف عامه. اما علمای شیعه میگن بله اجماع حجته، ولی نه مستقلن. ما برای اجماع اصالتا قیمت و ارزشی قائل نیستیم. اجماع حجتون به منات کشف از قول معصوم. هر اجماعی که کاشفه از رأی معصوم باشد قطعا ارزش داره، به منات کشف. هر اجماعی که کاشف قطعی نباشد ارزش نداره، کاشف زنی باشد یا نباشد. الاصل حرمت العمل به زن. اون وقت این رو که گفتن منات حجیت کاشفیته، وارد این بحث میشن که از چه طریقی اجماع کاشف از رأی معصوم میشه، چجوری کاشفیت داره. طرقی که اینجا ذکر میکنن حدود 12 طریق هست که مرحوم شیخ اسدالله تستری در کتابش همه اینا رو جمع کرده، ولی کن آقایان اصولیین معمولا به 3-4 طریقه بیشتر اشاره نمی کنن. جناب مصنف هم 4 طریقه رو اینجا اشاره کرد. طریقه اول برای کشف از رأی معصوم طریقه اجماع دخولی یا اجماع حسی که سید مرتضی و اتباع او داشتن. اونها حرفشون این بود که وقتی ما اجماع همه علمای امت را تحصیل کردیم، خب از جمله علمای امت هم خود امام هست، بل هو رئیس هم، بل هو مرجع هم، عالم حقیقی و اصلی اوست. ما بگیم اجماع همه علمای امت، یعنی یکی هم استثناء نشه، همه رو به دست آوردیم. و اگر همه رو به دست آوردیم، یکی از این علما که ما به محضرش رسیدیم و رأیش رو هم دانستیم ولی به شخصی او را نشناختیم، مجهول النسب بود، یکی از اینا خود امام هست. وقت اگر اجماع شد، امام هم در میان و مجمعین داخل هست، بنابراین از این را ما حجیت رو به دست میاریم به منات دخول، دخول امام در میان مجمعین. این یک طریقه. طریقه دومی که برای کاشفیت ذکر کردن طریقه قاعده لطف هست، شیخ طوسی عنوان کرده. شیخ طوسی فرمودن بین که ما یه قانونی داریم در علم کلام، قاعده لطف بهش میگن. اون این است که بر خدا واجب است من باب لطف به عباد که هر اون چرا که مقرب عباد هست به سوی طاعت اونها رو در اختیارشون بگذاره، هر اون چرا که مبعد هست از آتش اونها رو در اختیارشون بگذاره. من جمله از این امور انزال کتب هست، کتب آسمانی، ارسال رسول هست، نصب ائمه هست. اینا همشون رو این اساس هست که بندگان خدا را از جهالت و اینها نجات بدن، ارشاد جاهل بکنن، امر معروف و نهی از منکر بکنن، جلو یاغیان و طاغیان رو بگیرن، امثال و ذالک. خب به حکم این قاعده اگر امت همگی بر امری متفق شدن و همه در خطا و اشتباه بودن، بر امام واجب و لازم است که القاء خلاف بکند به نحوی از انها، جلو این اشتباه رو بگیره و الا به وظیفه خودش عمل نکرده. وظیفه امام ارشاد جاهله، وظیفه امام جلوگیری از انحراف و اشتباهاته. اگر امت بر امری اجماع کردن و اشتباه بود، امام حتما جلوگیری بکرد. حیث این که جلوگیری نکرده و اجماع محقق شده، این یک شفاعت از این که این امر خطا نیست و اشتباهه. رأی معصوم همین است. به حکم عقل به رأی معصوم میرسیم، توسط قاعده لطف به رأی معصوم میرسه، و الا به حسب دخول ما نفهمیدیم که امام در میان مجمعین هست یا نه. قطعا ممکنه خارج باشه، صد تا عالم بیشتر نیست، همه را به حسب و نسب میشناسیم. پنج تا مجتهد بیشتر نیست در یک عصر، همه را میشناسیم که فرزند کی از کدوم شهر از کجاست. اینا رو ما میدونیم، قطعا هیچ کدوم امام نیستن، ولی همه نظرشون یکیست. مقلدینشون هم همه از اینا مطابقت میکنن. اگر اینا بر خطا بودن، امام حداقل یکیشون رو کارو میکرد که مخالفت بکنه تا اجماع درست نشه، تا یه سند باطلی به دست آیندگان نیفتاد که بگن اون موقع اجماع بوده پس معلوم میشه درست است و ما هم بهش عمل بکنیم. به حکم قاعده لطف. طریقه سوم طریقه حدس است که مشهور متأخرین دارن. اون این است که ما اگر دیدیم یک امتی و یک قومی همگی متفقا یه مطلبی رو میگن، چه مسلمان باشن، چه مسیحی باشن، چه یهودی باشن، چه الهی، چه مادی، هر که، اگر دیدیم همه مارکسیست ها متفقا میگن کذا، ما مطمئن میشیم که این رو از رهبر خودشون گرفتن، از رئیس خودشون گرفتن، مال خودشون نیست. یه چیز حدسیه. در مورد این احکام شرعی هم اگر همه علمای اعصار و امثار در طول تاریخ همه گفتن مطلب اینه، ما با توجه به این چه آدمای با ورع و با تقوای هستن، در اوج تقوای که از پیش خودشون چیزی نمیگن، حدس قطعی میزنیم که معلوم میشد این مطلب را از امام و رئیس خودشون یدن به ید گرفتن، که شیخ طوسی و اتباعش گفتن، بعد محقق و علمای معاصرینش گفتن، بعد علامه گفته، بعد شهید گفته، بعد شهید ثانی گفته و الی آخر. اگر یه چیزی این چنین شد، حدس قطعی میزنیم به این که این را از رئیسشون و از امامشون گرفتن. حدس قطعی به منزله حسد یقین کردین ارزش داره، که انه خودمون بالعیان این را از امام شنیدیم. هم طریقه سوم که طریقه حدس باشه. طریقه چهارم که جناب مصنف قبول میکنن اینه، میفرماین بین که اگر ما دیدیم همه علما بر امری از امور متفق هستن، نمیتونیم بگیم حتما رأی امامشون اینه. رأی امام رو به دست آوردن حدودی داره، شرایطی داره، باید امام باشه، دسترسی بهش داشته باشیم، فلان شرایط عادی باشه، تقیه‌ای نباشه، هزار تا شرط داره. نمیتونیم بگیم حتما رأی امام همینه، ولی این مقدار هست که میتونیم بگیم که این که همه علما در طول تاریخ این مسئله رو گفتن، با اون همه شدت احتیاط، با اون همه دقت ها، با اون همه اختلاف نظرها، این که همه فتواشون به وجوب جمعه هست، حد اقلش این است که یک شفاعت وجود حجت معتبره. اجماع این مقدار ارزش داره و عرضه داره که کشف میکند از وجود یک حجت و دلیل معتبر، ولو اون دلیل به دست ما نرسیده، اما حجت معتبره که لو وصل الینا ما هم بر طبقش فتوا میدادیم. این به این منات ارزش داره، یک شفاعت از قول معصوم حتماً و رأی معصوم حتما، بلکه یک شفاعت حجت معتبره همین اندازم کاشف باشد، برای ما ارزش داره و حجیت داره. ما هم اگر به اون حجت رسیده بودیم بهش عمل میکردیم. اگر قطعنا به این که حجتی بوده معتبرم بوده ولو زنی، همین مقدار برای ما بسه. پس ما میتونیم به این اجماع، به این اندازه اعتماد بکنیم، بر طبقش فتوا بدیم. اینم طریقه چهارم. ایشون میفرمایند که ایسر الوجود، آسان ترین وجود در باب اجماع که قابل قبول ترم هست، همین طریقه چهارم. طریقه اجماع دخولی مشکل داره، برای که این منحصر به زمان حضوره. اون موقع امام علیه السلام حاضر بوده، ظاهر بوده، یک کسی ممکن است به مدینه هم رفته باشه، رأی امام رو هم دست آورده باشه، ولی نفهمد که این آدم امام بوده. اجمالا میدوند که یکی از این صد نفر امام بودن، کدوم بوده نفهم، حالا آمده بیرون و یادش رفت، سوالم نکرد کی امام بود نفهم. این مال زمان و حضور هست که بگیم امام داخل در مجمعین هست. در عصر غیبت همچی بنایی نیست، امام بنا ندارد که بیاد خودشون نشون بدهد، ولو به صورت عالم مجهول و نسب. تا ما با کشف اجماع با تحصیل اجماع بفهمیم که یکی هم امام بوده این نیست، پس نمیشه بهش اعتماد کرد، نمیشه قاطعش. طریق قاعده لطف هم هزار تا اشکال داره. خب این که بر امام واجب است، عرض میشد که ارشاد جاهل بکند، کی واجبه؟ بر چه کسی واجبه؟ بر امامی که حاضر باشه و ظاهر باشه، یا بر امام غایب هم واجبه؟ بر فرض بر امام غایب واجب باشد، آیا در خصوص اعتقادات این معنا واجبه؟ جلو اشتباه رو بگیرد، یا در احکام واجبه؟ بر فرض در هر دو باب واجب باشد، آیا به طرق متعارف از طریق عادی که امام بیاد بفرماید که این کاری که میکنید اشتباه حکم اینه، یا نماینده شو بفرستد بگد که این نماینده رو که همه میشناسن نماینده امام است، اون بیاد بگه از طریق عادی یا به طریق اعجاز با ولایتی که داره در قلب یکی تصرف بکند او رو مخالف درست بکند به طریق اعجاز. اگر مسئله اشتباه باشد این یکی بشه مخالف که اجماع درست نشه. خب قاعده لطف معیارش چیه؟ در چه کسی واجبه؟ در چه شرایطی واجبه؟ همه اینا محتمل هست. قدر مسلمش این است که بر امام حاضر چه این چیزی واجب. اگر دید همه امت دارن بیراه میرن، باید بیاد بگه، خودش صریحا اعلام بکنه، شیعانش از خطا در بیاره، ارشاد جاهل بکنه. اون هم من طرق متعارف، طرق اعتیادی عادی که بیاد زبانن بگه این کار اشتباه است، نه اینکه یه معجزه‌ای بکنه که مردم مسلمونا بفهمن که کارشون اشتباه بوده، علما بفهمن که فتواشون اشتباه بوده، این نیست. زائد بر این که بیایم بگیم در اصل غیبت هم واجب هست، نه، برای اینکه اگر واجب بود ارشاد جاهل، از اون واجب بر خود حضور امام و ظهور امام بود که خیلی مصلحت بیشتری داره. منتها مردم باعث شدن که امام غیبت بکنه، اگه مردم خوب بودن امام ظهور پیدا میکرد. حالا همون مردمی که باعث شدن باید بچشن، از خیلی مساله هم بایستی محروم باشن و امثال و ذالک. برحال قاعده لطف هم یه قاعده نیست که بشه روش تکیه کرد. طریقه حدس هم مبتلا به اشکاله. حدس قطعی وقتی میشه به رأی معصوم بزنیم که امکان داشته باشه ما رأی معصوم رو به دست بیاریم، علما رأی معصوم رو به دست آورده باشن، اون وقتیست که امام حضور داشته باشن. اگر امام حاضر بود و این حضرات از او گرفتن بعد به دیگران رسوندن بعد به دیگران، بله، ولی این که نیست. ما هرچه هم بگردیم میبینیم شیخ طوسی حد اکثر به شیخ میرسه، قبلش به مرحوم صدوق میرسه، مرحوم مفید دیگه قبل از اونها که این چنین نیست. از شیخ صدوق که شروع میشد الی یوم هذا اجماعیست، همه هم اجماع کردن، میتونیم بگیم همه این را از رئیسشون گرفتن، از امامشون گرفتن، امام که غایب بوده، امام که در میانشون نبوده. این که همه این را از رئیسشون گرفتن این ثابت نمیشه، بله حد اکثر این ثابت میشه که همه حجت معتبری داشتن، همه یه سند معتبری، یه روایت ثقه، یه خبر ثقه چیزی داشتن، ولو اون خبر ثقه امروز به دست ما نرسیده. پس در اجماع منقول، اونم اجماعی که اتفاق کل در جمیع اعصار و امصار باشه، حد اکثر نتیجهی که میشه گرفت این است که حجت معتبری در کار بوده، اینا گتره فتوا ندادن. اما این که حتما رأی معصوم این باشه معلوم نیست، حتما امام در میان مجمعین داخل باشد معلوم نیست، حتما به حکم قاعده لطف چه این چیزی واجب باشه، نه، اینا هیچ کدوم قابل قبول نیست و مبتلا به اشکاله. این تا اینجا طرقی که در باب اجماع هست در کاشفیتش، و اونی که قابل قبول هست به نظر ایشون این است که یک شفن حجت معتبره، نبیش از این مقدار. اما آیات و غیر الظاهره، این دنباله اون جواب ثانیان هست که در درس قبلی داشتن. انما الذی یجوزه الاصولیون اخذ به آیات ظاهره است، آیات الاحکامی که واضح باشه، اینا محکمات. و اما آیاتی که غیر ظاهر در معناشون هستن، بهی المتشابهه، آیات متشابهات قرآن، فلا یجوزون اصولیین تفسیر این آیات را به آراء خودشون، اونا هم میگن که اینجا تفسیر به رأی جایز نیست. لعدم ظهور لفظیین برای این آیات، یه ظهور لفظی نیست که اطلاقی عمومی چیزی باشه، مجمل مجمل است، قابل توسط نیست. این اولا. ثانیاً ولما ورد از امام صادق علیه السلام انما هلک الناس فی المتشابه، مردمان هلاک شدند در رابطه با متشابهات قرآن، لأن اون ناس لم یقفو علی معنای اون متشابه، آگاه نشدند و لم یعرفو حقیقته، فوضعوا لئین متشابه تعویلاتی و توجیهاتی من عند انفسهم به آراء و سلیقه‌های شخصیشون، و استغنوا ناس این اهل سنت و استغنوا به ذالک با این تعویلات و توجیهات ان مسئله اوصیا و ائمه علیهم السلام کیف یعرفونهم، نرفتن تا اونا معرفی بکنن بیان بکنن، به همین تفسیر به رأی‌ها و سلیقه‌های خودشون اکتفا کردن و فلان. ملاحظه می‌فرمایید که این همون تفسیر به رأی عامه و اهل سنت رو محکوم کرده، ما هم که اینو قبول داریم. وحتج الاخباریون ایزن برای منع از عمل به ظواهر قرآن حتی بعد الفحص و الیأس، به علم اجمالی به وجود یک سلسله مخصصات در قرآن، ما من آم من الا وقت خوص، یک سلسله مقیدات اینم داریم، اهل الله البی قطعا تقیید خورده، حرم الربا قطعا تقیید خورده، وجود یک سلسله ناسخاتی در قرآن که حداقلش نیست که بعض از آیات و احکام ناسخ شده، آیه شریفه راجب قبله هست، میگه که فول لوچه که شطر المسجد الحرام، یعنی تا حالا بیت المقدس بود حالا دیگه نیست، این آیه آیه ناسخه، و امثال ذالک مما از آیاتی که یسقط ظاهر کلام را از اعتبار و حجیت، علم اجمالی به این امور هست، این باعث میشد که به هر آیه که برسیم این احتمال رو میدونیم که لعل تخصیص خورده، دو احتمال مساوی وقتی که ظهوری برای ما باقی نمیمونه، حتی تمسک نداره. و جواب این دلیل ثالث هم این است که ان العلم الاجمالی منحل بعد الفحص و الیأس، به پیدا کردن موارد زیاد علم اجمالی دیگه نمیمونه، منحل میشد به معرفت کثیر از مخصصات و ناسخات که اینا رو ما به دست آوردیم از روایات، و شک و فی غیر این موارد بدویون، اون علم تفصیلی اینم شک بدوی، وقت شکم شک بدوی شد دیگه مانع نیست، اصل عدم قرینه جاری میشد و به ظهور اخذ میشه، تمسک میشه. و لعجز همین علم اجمالی به مخصصات و اینها، یک ولما ورد من ذنب من فسر الکتاب برعیه بلا معرفت مفسر قرآن و ناسخ قرآن و قرائن، ما به خاطر همین ادله اوجبنا فحص از این ناسخ و مفسر و اینها را در قرآن قبل از اخذ به ظاهر قرآن، ولی در روایات جناب مصنف این نظر رو نداشتن، گفتن اونجا ابتدا و ساکنه میشه مراجعه داشت، اما نسبت به خصوص آیات قرآن ما هم مثل مشهور میگیم فحص لازمه. بحتج الاصولیون در مقابل اخباریین علا جواز تمسک به قرآن به ظواهر بعد الفحص بلیت به اخبار، چند دست اخبار؟ یک، به اخبار الامر به تمسک، اخباری که ما را امر کرده به تمسک به قرآن، مثل اخبار استقلین که تعداد هم متواتره، اینی تار کن فیکم استقلین یکشم قرآنه، و اگر ما بعدم بگه تمسک به قرآن، تا مادامی که تمسک به قرآن دارید کذا بگه ازل تو بسد علیکم الفتن که قطع لیل المظلم فعلیکم بل قرآن المستحکم، اوی معنیش چیه؟ قرآن حجت، این یک دسته. و همچنین به اخبار عرض نمودن متعارضات بر کتاب، بر کتاب دو دسته حدیث متعارض پیدا کردید، به قرآن عرضه بکنید، اگر قرآن حجت نیست، ما از ظاهر قرآن چیزی نمیفهمیم، چجور به قرآن عرضه بکنیم، چجور او را حکم قرار بدیم. طایفه سوم و بعض اخبار توجیه ما رو متوجه می سازن در استنباط الی قرآن، توجه میدن به قرآن، روی می آوریم بیاورید به قرآن، از قرآن استفاده بکنید، چون همش از ما سوال میکنید، مثل قول امام صادق علیه السلام لمن سأله، مثل این که الان مثلا فرض بفرمایید که هر کسی در هر مسئله گیر میکنه، تندی بیا آقای دم دستم هست، آقای مسئله رو بگو، اونم ممکنه بلد نباشه، بیاد که خب شما چی برای چی درس خوندید، ناراحت هم میشه، خب بهش میگم آقا جون رساله هست، تو مسلمونی، همچون که کارت کسبت برات مهمه، باید رساله و قرآنت هم مهم باشه، صبح تا صبح یه مسئله بخوام همه مسائلم تو یادت میموند، احتیاج به سوالم نداره، زورش میاد مراجعه بکند، این آقا رو گیر میاره، مسئله رو میخواد از اون سوال بکنه، معلوم که باید از اون رساله پیدا بکنه، اینجوریه. که قول امام صادق علیه السلام لمن سأل امام صادق را از حکم وضو، لمن برای کسی که اثر لغزیده بود زمین خورده بود، فوقع زفرون ناخن پاش وقع، یعنی افتاده بود کنده شده بود، و جعل علا اصبعهی قرار داده بر انگشتش مراره، مراره پارچه با یه وسیلهی که مرهمی بوده برای زخم بسته بود. این حالا وضو مخواد بگیره مخص بکنه نکنه، حضرت فرمود انها زاو شبه و یعرف من کتاب الله، سوال نمیخواد از قرآن دانسته میشه. قرآن فرموده ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدا بر شما در دین حکم حرجی قرار نداده. بعد فرمود امسح علیه، امسح بر همون مراره، یعنی مسح بر بشره حرجیست برداشته شد، مسح بر مراره حرجی نیست، این به عهده شما باقی میمونه. و امثال این دو سه طایفه مما از روایاتی که توجب برای ما اطمینان به جواز اخذ به ظواهر آیات را، اون ظواهری که الواضحه التي لا غموز، هیچ پیچیدگی و غموزی در معناشون نیست، ابهام نداره. و فی معدای این آیات، اونم بعد الفحص تازه مجازیم بعد از این همه حدود نسبت به خصوص ظواهر آیات کذایی، اونم بعد الفحص از شارع این آیات من باورده از ائمه علیهم السلام بعد از این مراحل. و ذلک سر مطلب که میشه مراجعه کرد لوضوح ان طریقت شارع خدای متعال فی کتاب المجید و لم تکن هی عین طریقت سایر اهل المحاورات فی محاورات، عین طریقه عقلای عالم نیست که همین که عامی رو گفت بشه به ظهورش اخذ کرد، همین که مطلقی رو گفت نه، این سیرش غیر از این بوده، بایستی مخصصات و مفسرات رو هم دید. بلا طریقش عین طریقه سایر اهل محاورات در مکالماتشون نبوده که مجرد رسیدن به یک ظهور بشه بهش اخذ کرد، بلکه نهوش همچین است لم یقصد شارع مقدس به این کتاب، اونم در آیات ظاهره و واضحش که همه کس میتونن بفهمن، لم یقصد خصوص المنزل علیه ذکر را، یعنی قرآن را که پیغمبر باشه، خصوص پیغمبر منظور نیست، و خصوص آل پیغمبر را، الراسخین در علم، اینا که منظور نیستن، بل اراد افهام العارفین من البشر، اونایی رو که اهل فهم و درکن، ظواهر حکمه و احکامه و انظمته برنامه های قرآن و دساتیره جمع دستور، اینا رو خواسته به همه بفهمونه. مثلا گفته یا ایها الناس کذا یا ایها الذین، منتهان به همه مستقیم صلاحیت نداشتن وحی بشه، به پیغمبر که صلاحیت باش گفته تا اون به مردم ابلاغ بکنه برساند. این چه نیست که مختص به پیغمبر باشه همه این آیات. و اما استدلال اصولیین به طایفه چهارم به اخبار کثیره‌ای که الوارده در مقامات احتجاج امام علیه السلام به بعض آیات حکمی رو بیان کرده، بعد خودش به آیه استدلال کرده، به استدلالات امام به اون آیات که یک نمونهش عرض کردیم، حضرت فرمود عبد نمیتونه زوجش رو طلاق بده چون قرآن گفته عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء و امثال ذلک. ایشون میفرمان که اما این استدلال فلی فیه نظر، من در این استدلال اشکال دارم، برای که خب امام استشهاد کرده باشه، امام از اهل ذکره، از راسخین در علم است، اون نیفهمه کجا استشهاد بکنه کجا نکنه، این دلیل نمیشه که ما هم حق داشته باشیم استشهاد بکنیم. این قد لعله در مقام ارشاد، میگیم از کجا، این ثابت نیست، مسلم نیست در مقام ارشاد تا ما بتونیم بهش تمسک بکنیم یا نکنیم. لعن احتجاج، چرا نظر دارم؟ چون احتجاج امام علیه السلام به این آیات انما هو به خاطر این است که امام از راسخین در علم است، الذين هم اهل القرآن، اونا حق دارن. بلا يدل این استشهاد امام ظاهرا على الارشاد مسلمین و پیروانشون الى استنباط و حکم از آیات تا اونا بتونن استنباط بکنن، کما فهم این ارشاد رو بعض الاصولین گفتن ارشاد به اینه، مثل شیخ انصاری و دیگران. ولكن الامر، این دسته به درد ما بخورد یا نخورد، ولكن الامر مطلب آسونه، توسط که به قرآن به ظواهر جایزه، بعد از عنایت به اون سه طایفه اولا که دیگه به نظر ما هم استدلالشون دلالتشون تام. الامر سهلون، آسونه، بعد ما عرفتم ان دلالت این اخبار سابقه سه طایفه اولا، اخبار ثقله نوچی و چین، علا جواز تمسک و کفایت الاخبار، یه دستم که داشتیم بس بود تا چه رسد به این که سه چهار طایفه روایت داشت. امر دوم از این امور عبارات ذمیه قول لغوی، قول اهل لغت هست. مما خرج ان حرمت العمل به زن، اصل اولی که حرمت عمل به مزن بود درست کردیم، مما خرج از این حرمت الاعتماد و علا قول لغوی، اعتماد هست بر قول اهل لغت. در بیان معانی الفاظ مواد قرآن و سنت کلمات، فتیممو سعیدن، سعید معناش چیه؟ من که نمیدونم، باید بینم لغت چی میگه. لغت مختلفه، مطلق و وجه الارض و خصوص تراب خالص و موارد استعمال این الفاظ و کلمات، اینها کار لغته. لا تمییز المعنى الحقیقی و المجازی منها، کدوم معنا از این معانی حقیقت کدوم مجازیست کار لغت نیست، اونا علائم دیگه ای داره، ولی لغویین موارد استعمال رو یکی یک تشریح میکنن، تبیین میکنن. لا تمیز، لان این تمیز لیسه من وظیفه لغوی و مقدورش هم نیست نوعا، اون وظیفه تبادر است و اهل عرف است و اینا. خب وقت نقل، حالا ببینیم قول لغوی یک نفر دو نفر که باشن همه لغویین بگن خب متواتر باشه، ممکنه یقین بیاره، ولی نوعا نیست اینجوری. یک لغت، دو لغت، چهار تا، ده تا گفته، زن نمیاره، گمان میاره. قول لغوی از امور زنی از حجت هست یا حجت نیست. قد نقل اتفاق العلماء به اصول دین علا قبول قول لغت لغوی و تبانی عملیشون، توافق عملیشون علا این قبول. مدرکشون چیه؟ که ان این قبول به نظر ما من باب رجوع به اهل خبره است، که به حکم عقل در هر فن آدم به خبره مراجعه میکند، لغت شناس هم در فن خودش خبره است بهش مراجعه میشه. لأنهم از کجا میگید؟ از این بابه. لأنهم این از این باب در مقابل احتمال بعدی است که گفتن من باب شهادت، در موضوعات شهادت شاهد پذیرفته است، اینم امر موضوعی، شهادت لغوی رو میپذیریم. میگیم نه، از باب شهادت نیست، از باب رجوع به خبره است. چرا؟ لأن علما لا یفحصون عن ایمانه، دیگه تفحص نمیکنن از این که مؤمن هست یا مؤمن نیست. اگه از باب شهادت بود باید میگشتن که مؤمن هست یا نه. لا یفحصون عن ایمانه بل ولا عن اسلامه، که مسلمون هست یا نه، تا چه رسد به عدالت که قطعا مورد بحث نیست، حتی اسلامش هم مورد بحث نیست، همین که مسیحی هم باشه ولی لغت شناس باشه بهش مراجعه میشه به لغتش. این نظر مشهوره و نظر ما. من احتمال بعض العلماء این که این قبول قول لغوی من باب شهادت باشه در موضوعات، اگر از این باب شد فیعتبر در این قبولی العدالت یک، شاهد باید عادل باشه، و تعدد حداقل دو نفر باشن دو، بلکه این احتمال بعید است و از باب شهادت بودنش ثابت نیست، مسلم نیست، ولی از باب رجوع به خبره به حکم عقل ثابته، دلیل عقلی دارن، عقل و عقلا، بنای و عقلا بر این امر هست. نعم لا نسلم، و بله همون بنای عقلا به حکم عقل هم کلی نیست که به هر لغت شناسی مراجعه بکنند، به لغوی مراجعه میکنند که مورد وسوقشون باشه، کمایی که در سایر امور به خبره مراجعه میشد که مورد وسوق به اطمینان باشه، به آدم ناشی مراجعه نمیکنند. لا نسلم این که بنای عقلا و تسالم علما علا قبول قول لغوی، این بنا مطلقون مطلق باشه، این چنین نیست، بلکن قید داره، این بلکن داره بیان میکنه، رجوع میکنن به شرط حصول وسوق و اطمینان من قول این لغوی، لغت شناسی باشد که مطمئن باشن که درست فحص کرده است و مطمئن باشن که کلام همین. بل بله ترقیص، بل حصول این شرط وسوق و اطمینان اختصاص به رجوع به لغت نداره، لازمون به حسب ظاهر فی جمیع موارد رجوع الى اهل لغت، همه جا قصه این از اختصاص به اینجا نداره، الى اهل خبره. فلا یعتمدون آقایان و عقلا الى قول واحد، یه نفر و دو نفر، من غیر ان یحصل وسوق، به صحت قوله، تا اینکه اطمینان پیدا نشه. حالا این وسوق اما به شاهد حال، قرینه حالیه، او به تعدد اقوال، یکی دو تا سه تا چهار تا گفتن، تراکم ظنون در انسان اطمینان میارد که مطلب حلی. امر سوم الاجماع المنقول، مما خرج از اون اصل اولی حرمت العمل به زن، عبارت است از الاجماع المنقول خرج فی الجمله. فی الجمله رو در درس بعدی داشته باشید، اونجا که آمد معنا میکنم و میگم این معنای فی الجمله است. ف فعلا مقدمات بحث رو بخونیم. بل نبحث اولا قبل از هر مطلبی حجیت اجماع منقول، نبحث اولا عن حجیت اصل اجماع محصل. اجماع محصل رو معنا کردیم، منقول رو معنا کردیم، بعد گفتیم که اجماع محصل اندنا حجته، در نزد عامه هم حجته، اونا مستقلا ما به منات کاشفیت این اجماع از قول معصوم. در طرق کاشفیت هم چهار طریقه ذکر شده است که اینا رو تا حالا بررسی کردیم، اجمالا طرقش رو گفتیم و اشکالات سه طریقه اول رو گفتیم، طریقه چهارم رو گرفتیم. اما اجماع منقول کدوم نوعش حجت است، به چه دلیل، هنوز اون بیان نشده. فعلا راجع به محصلش که ریشه اجماع هست اونو بحث کنیم. فنقول حجیت اجماع عند شیعه، اجماع محصل، انما هیه، این حجیت لعجل دخول معصوم علیه السلام از درمیان مجمعین، به منات کاشفیت حجت، نه مطلقا، خلاف لعامه که میگن مستقلا حجت. ای انهو شنجن از یستکشف قول الامام، یا انهو ان اجماع یستکشف و استکشاف میکند قول امام را، من اقوال علما، از این باب ارزش داره. ولل علماء استکشاف ذالک، این قول امام و رأی امام و دخول معصوم، طرقون و مبانی که اجماع چی جور کاشفه، کیفیت کشف، طرقی بیان شده است که 12 طریقه است، اهمش این 4 طریقه است که در کتاب آمده. طریقه اول اجماع حسی یا دخولی بهش میگن، اون اینه. سید مرتضی و اتباع ایشون فرمودن بین که اذا ثبت، هرگاه ثابت شد اتفاق کل واحد من العلماء یک عهد علا قولی و حکمی، کل واحد استثنا نداره، یک عالم مستثنا نشده، وقتی این ثابت شد، فقول المعصوم علیه السلام داخل در اقوالهم، قول معصوم میشه داخله در اقوالشون، پس ما به قول معصوم رسیدیم. لأن معصوم احد العلماء بل هو رئیس العلماء و مرجعهم، و ما هم فرضمون نیست که همه علما رو دیدیم، هیچ کدوم استثناء نشده، پس یکی از اینا معصوم بوده، دیدیم، قول معصوم رو از این حیث ارزش داره، اونتا تفصیلا نشناختیم، اجمالا فهمیدیم که احد معصوم بوده، این ارزش داره. خب جوابش این است که بله، این ممکنه در زمان حضور که امام حاضره، ممکنه کسی برد رأی امام رو به دست بیاره ولی امام رو نشناسه به شخصی، در زمان غیبت چنین چیزی نیست. طریقه دوم طریقه شیخ طوسی رضوان الله علیه هست و یه قاعده لطف است، اون قاعده لطفی که بنابر این قاعده حجیت اجماع را، تقریب این قاعده در مسئله ما این است که ان رعیت امت، رعیت یک رئیس، اذا اتفقت علی غیر الحق، اگر همه اجماع کردن و همه اشتباه کردن بر غیر حق، یعنی بر باطل اجماع کردن، وجب علی الامام علیه السلام من باب لطف، چه خدا اصلا او رو قاعده لطف معناش نیست که خدا امام رو فرستاده برای همین امور، ارشاد جاهل، امر به معروف، نهی از منکر، اینا وجب بر امام علیه السلام از باب قاعده لطف، ان یرشدهم، اونا رو راهنمایی بکند به حق، یا حداقل یوقع الخلافه بینهم، که اجماعی نشه مسئله تا آیندگانم دچار اشتباه بشن. اینجوری و فیها نظر، در این طریقه ما اشکال داریم که از خارج توضیح دادم، الانم خواهد آمد که طریقه قاعده لطف حد و مرزش هیچ مشخص نیست که بر امام حاضر این چیزا واجب است یا بر غایب هم واجب است، الاخر که خواهد آمد. طریقه سوم طریقه حدس است که متأخرین نوعا قبول دارن، شیخ انصاری و دیگران اینو قبول دارن، اون اینه، ان الرعیه الذین ینقادو، امتی که ینقادون تسلیم هستن و مطیع هستن، لرئیس فی دینن، هر دینی باشه، اسلام، مسیحیت، هر چیز، از اتفقو این رعیت و امت علا رعین من امور دینهم و مسلکهم و مکتبهم، الذی اون رعیی که یأخذونه من رئیسهم، اگر اتفاق کردن در امری از امور دین، در وجوبی، بر حرمتی، بر فلان قانونی، هر که باشه، علم ان ذلک الرأی، و این حکم مأخوذ من رئیس، که یدن بیت همه در طول تاریخ میگن، معلوم شد که از رهبرشون و رئیسشون گرفتن و الا از خودشون بود، این قد مسئله مسلم نمیشه. فیان بقی ان یقیده، این طریقه سوم سزاوار است که مقید بشد هازا این حدس کذایی به این علم کذایی، به ما ازالم یحتمل، به جایی که محتمل نباشد عدم تمکن رئیس من ابداع رأیه. یعنی این احتمال رو ندیم که لعل رئیس متمکن نبوده نگفته، اما اگر این احتمال رو دادیم همم بگن باز کافی نیست. رئیس نگفته، رئیس در شرایط تقیه بوده یا اصلا غایب بوده، از کجا گفته باشه؟ ما باید این احتمال رو کلن منتفی بکنیم که رئیس هم متمکن بوده از بیان رأیش، حالا مستقیم رأیو به دست ما نرسیده، از رأی همه رعیتش به دست ما رسیده، از اتفاق همه میفهم که رأی او اینه، اینا از اون گرفتن. اما اگر نه اصلا نمیتونسته بیان بکنه، هیچی نگفته، امکان بیانش نبوده، یا غایب بوده یا در زندان بوده یا در شرایط تقیه، همه امتن امروز بگن مطلب این است، نمیتونه بگم از امامشون گرفتن، چون امامشون نبوده، چیزی بهشون نگفته. احتمال ندیم عدم تمکن رئیس من ابداع و اظهار رأیه لظروف، چرا عدم تمکن؟ به ظروف عصیبت مهدقت، به ظروف به معنای موقعیت ها، زمان ها، به خاطر زمان های عصیبه، عصیبه یعنی بحرانی، خطرناک، حساس، که مهدقت به مهدق، چشمی که از هدقه برمیاد، منظور اینه یعنی دربرگیرنده بودن این شرایط و این ظروف، به احاطه کننده بودن این شرایط و این ظروف، بهی به اون امام، چارچشمی دشمن امام رو میپاد، اصلا نمیتونه جون بخوره، تکان بخوره. حالا همه متفقا نمیتونه بگیم از امامشون گرفتن، زندان کرده، هیچ کس هم رابطه نداره، غایب هست و هست به ظاهر روابط قطعه، پس باید این احتمال هم منتفی باشد، چی اینم منتفی نیست، اینم منتفی نیست در اجماعات نسبت به احکام شرعی. طریقه چهارم این است که ان العلماء اذا اتفقوا في جميع العصور، اگر اتفاق کردن در همه عصرها در طول تاریخ، علا فتوا من الفتاوا مع العلم، این هم از خارج میدونیم به این که علمای اعلام لا یفتون الا به حجت قائمه، یه مدرکی که قائم به این مطلب باشه، ناهض به این مطلب باشه، دلالتش تام و تمام باشه. چرا؟ لورعهم، چون ورع زیادیشون مانع میشه از این که چنین فتوایی بدن. اذا اتفقوا فی جمیع الاصول، با زمینه این مقدمه خارجی که از خارج میدونیم کذا، اوجب این اتفاق العلماء القطع بوجود حجت قویه، کانت این حجت قوی سند لفتوای این علماء، که به ما هم میرسید ما هم بر طبقش فتوا میداریم، حد اکثر یک شفان حجت معتبره و نبیش از این مقدار، یک شفان رأی معصومش معلوم نیست. بلعل حاضر طریقه چهارم در باب حجیت اجماع ایسر و طرق، میسورترین و آسانترین طرق باشد، فی مقام تحصیل اجماع، فی مثل اصول نو متأخره که دسترسی به امام نیست. چرا این بهتر است؟ لأن طریقه اولا که اجماع دخولی و حسی باشه، لا یتم الوثوق به این طریقه به اطمینان به اون فی مقام تحصیل اجماع الا فی زمان حضور امام علیه السلام